بسم الله الرحمن الرحیم.
خود دو تا اشکال بود در استصحاب احکام شریعت سابقه. یه اشکال این بود که موضوع متغایر و متعدده، اونایی که حکم شریعت سابقه برای اونها ثابت بود، افراد و اشخاصی بودند که در اون زمان زندگی میکردن و هم انعدمو و ونصرمو. اون حکم رو بخواهیم برای افراد شریعت لاحقه که ما باشیم ثابت کنیم، اون هم به دلیل استصحاب، اسراء و حکم من موضوع الى موضوع آخر. موضوع متغایر و متعدده، یا به تعبیر معلوم آخون که یقین سابق نداریم، یقین به ثبوت اون حکم فی حقنا نداریم تا اگه شک کردیم استصحاب کنیم. ای اشکال رو معلوم آخون پاسخ دادن که قضایا در احکام شرعیه قضایای حقیقیه هست، نه قضایای خارجیه. تو قضایای حقیقیه موضوع طبیعت به لحاظ افراد کلن، چه افراد محققت الوجود، چه افراد مقدره و مفروضه، چه افراد ماضیه و گذشته، چه افراد حاضره و چه افراد آتیه، فرق نمی کنه. ایشون این رقم حل کرد. مرحوم شیخ علیه الرحمه ایشون این اشکال رو به دو وجه پاسخ دادن: اشکال تعدد موضوع و تغایر موضوع را به دو وجه حل کردن. وجه دوم را مرحوم آخون اول میگه، وجه اول رو بعد میگه، به این ترتیبشون میگه. حالا ما هم به همین ترتیب آخون میگیم. وجه دوم مرحوم شیخ برای دفع اشکال تعدد موضوع و تغییر موضوع، اشکال دوم اینجا مطرح نیست در کلام شیخا. اشکال همون اول که یقین به ثبوت نداریم و تغییر موضوع. وجه دوم شیخ اینه که آقا حکم ثابته لِل کلی بما هو کلی، احکام شریعت سابقه و هاکذا احکام شریعت لاحقه، کلن احکام اینا ثابتن برای کلی بما هو کلی. کما، بعد مثال میاره، کما ان الملکیت در متن هست لهو فی مثل باب زکات و الوقف العام، همچنانی که در باب زکات، این در فقه دیگه مطرحه، ملکیت زکوات و صدقات مال اشخاص فقرا نیست، هازا و زاکه و زالکه. این ملکیت ثابت للکلی، کلی فقیر، انما الصدقات للفقراء والمساكين، کلی و عنوان عام فقیر، سواء کان اون فقیر کلی هاذا امکان ذاکه امکان ذالکه. پس زکوات و صدقات ملک عنوان کلی الفقیره، نه ملک هاذا و ملک ذاکه و ملک ذالکه، در فقه دیگه. و بنابراین اشخاص در ملکیت نقشی ندارن. کی این فقیر و آن فقیر مالک زکات میشن؟ موقعی که قبض کنن زکات رو. آقای زید فقیر اگر گندم زکوی رو قبض بکنه، قبض و اقباض، میشه ملکیشون. و اگه صدها خروار گندم زکوی اینجا ریختند و هست، این ملک آقای زید و آقای عمرو فقیر است، ملک آقای الفقیره که آقای الفقیر کلیه نشخص. در وقف عام میشون داره که کمافی مثل باب زکات و الوقف العام. اگه یک ملکی را وقف عام کردن برای عامه فقرا، عامه مساکین، وقف عام طلاب مدرسه علمیه، وقف عام سادات، ملکی وقف عام سادات، اینجا این ملک وقف عام، ملک این شخص و آن شخص و فلان و بهمان نیست، ملک از سید الفقیر، ملک از طلبه طالب العلم، ملک کلیه. ولا مدخله در عبارت هست که للاشخاص فیها، اشخاص در این ملکیت دخالت و نقشی ندارن، ملکیت مال کلیه به ماه و کلی. این وجه دوم شیخ در جای خودش به عنوان جواب از اشکال تغایر و تعدد موضوع. و شیخ نتیجه میگیره که پس احکام شریعت سابقه اینا ثابتن برای کلی مکلف، کلی انسان دیگه. کلی انسان افراد گوناگون داره، افراد امت سابقه هم انسانن، افراد امت لاحقه هم انسانن، افراد حاضره موجودون انسانن، افراد ماضیه معدومون انسانن، افراد آتیه که بعد میان انسانن دیگه. و این کلی انسان، کلی مکلفه که حکم و تکلیف رو دوششه. بنابراین پس موضوع متغایر نیست. این نتیجه ایست که شیخ میگیره. پس موضوع واحده، موضوع کلیه، میخواد افراد امت سابق باشه یا افراد امت لاحق باشن. خب این جواب دوم شیخ آخون علیه الرحمه. میگه این جواب یک ظاهر داره و یک باطن داره، یک قشر داره و یک لب، یعنی یک پوست و یک مغز. ظاهر این جواب چیز بسیار بیخودیه آخون میگه، لذا آخون تلاش میکنه که کلام شیخ رو به گونه ای توجیه کنه که برگردانه به قضیه حقیقیهی که کلام خود ایشون بوده. خب ظاهر این کلام چیه که عیب داره؟ ظاهر کلام شیخ اینه که حکم یعنی تکلیف میره رو دوش کی؟ کلی، به ما هو کلی. ولا مدخل للاشخاص والافراد فیه اصلا. این ظاهر کلام شیخه. در حالی که کلی به ما هو کلی مفهوم محض، ماهیت صرفه، کلی منهای وجود، کلی منهای فرد، کلی منهای مصداق، یه ماهیت دیگه، یه مفهوم دیگه. این هی الا اسما سمیتموها انتم و آباؤکم، ماهیات کلیات. تا آیه را آیون تطبیق کردن گاهی بر ماهیات، نه که من بخوام تطبیق بکنم. حالا کلی بس اینه دیگه. اگه کلی اینه، خب کلی منهای وجود، کلی منهای افراد و اشخاص، این ارزن، این کسی نیست اصلا، این کاری نیست، این قدرت و توان این را نداره که امر متوجهش بشه. آقای کلی انسان نماز بخون، آقای کلی انسان روزه بگیر ماه رمضان، آقای کلی مستطیع، آقای کلی انسان حج برو، آقای کلی متمکن صاحب ربح تاجر کلی خمس بده و کلی، آقای انسان کلی، آقای مکلف کلی خمر، شرب خمر نکن، قمار نکن. امر و نهی، طلب فعل، طلب ترک، بس، زجر، خب این مسائل نمیشه متوجه کلی بشه که همین حالا به اعتبار افراد میشه دیگه. حالا شیخ هم همونه میخواد، بلا آخون یه مقدار میخواد بحث کنه. قرض این که پس کلی به ماه و کلی این نمیتونه حامل بشه بار امانت رو که تکلیفه، او که نمیتونه این بار رو به دوش بکشه که، بلکه طبیعت کلی اگر موضوع میشه برای حکم به لحاظ افراد. بنابراین پس ظاهر کلام شیخ این که باطله، ناچار باید بگیم شیخه، و شیخم با اون فکر قوی، با اون ذهن پاک، با اون قدرت و توان بالای علمی اینو نمیخواد بگه. حتما نظر شیخم همونه که ما دیروز گفتیم، یعنی میخواد بگه احکام شرعیه مجعولند علا نحو القضای الحقیقیه، یعنی به این معنا که احکام بالای طبیعت میره به لحاظ افراد، اما افراد مطلقا محققتن کانت او مقدره، لا خصوص الافراد الخارجیه. منظور شیخ باید این باشه حرف خوبیه دیگه، همون حرف ما میشه که دیروز آخون میگه ما گفتیم دیگه. حالا همین بدخل البته بله، حالا بله، باید ایشون آخون میگه که شیخ که میگه لا مدخل للاشخاص فیها، ای لا مدخل لاشخاص خاصتن فیها، اشخاص به خصوص، این ده نفر، اون صد نفر دخل نداره، نه این ده تا باشه، ده تای گذشته باشه، ده تای بعد باشه، این صد تا باشه، صد تای گذشته باشه، صد تای آینده باشه. منظور شیخ ایشون میگه اینه. پس شکنه ایشون از کلام شیخ اول اینطور فهمیده که شیخ میگه بگه حب ثابتون للکلی، ای للکلی به ما هو کلی، منهای اشخاص و افراد، منهای وجود در خارج. بعد اشکال میشه کلی به ما و کلی، منای افراد، منای اشخاص، این کسی نیست و کاره این نیست که مأمور بشه، منهی بشه، امر بهش توجه کنه، نهی بهش توجه کنه. و ایشون لا مدخل للاشخاص فیها را آخون اول این رقم معنا کرده که افراد در ملکیت، در احکام دخالت ندارن. بعد آمد توجیه کرد که نه، شیخ میخواد بگه که حکم در قضایای شرعیه بالای طبیعت به لحاظ افراد، افراد مطلقه، اما از این که افراد محققه یا افراد مفروضه مقدره. این وجه دوم شیخه که ایشون اول اینه گفته، بعد میگه ظاهرش مهمه، یه معنای بدیه که اون معنا موهونه، لذا ناچار میگه لعل شیخون العلامه که شیخ انصاری قدس سره باشه، ای گفتش همونه که ما گفتیم، قضایا حقیقیه میخواد بگه نه خارجی. اما وجه اول ریشون ثانیان میگه. وجه اول از دو وجهی که شیخ برای خاطره توجیه استصحاب در حکم شریعت سابقه بیان کرده اینه. اشکال تعدد موضوع و تغایر موضوع دیگه. شیخ اینجور میگه، میگه ما کاری میکنیم که شما گرفتار مشکل تغایر موضوع نشید. خب چجور؟ میگه انا، همین تعبیر شاید مال شیخ هم باشه تو کتاب باشه، شاید به این مضمون، انا نفرزو در استصحاب شریعت سابقه و احکام شریعت سابقه، نفرزو شخصا واحدا مدرکن لشریعتین از سابقه و لاحقه، فیجری استصحاب فی حق همچه کسی. میگه ما یک کسی پیدا میکنیم تو تاریخ که اون کس عمر طولانی کرده، ها طولانی هم نمیخواد، حالا من گفتم عمر طولانی یه مثالش، هم درک شریعت سابقه کرده، در اون شریعت حیات داشت، هم مونده در شریعت لاحقه، هم درک شریعت لاحقه کرده. در حاشیه مرحوم آیت الله مشکینی اعلی الله مقامه مثال میره که سلمان الفارسی تو حاشیه است، مانند سلمان فارسی هم در شریعت سابق بوده، شریعت حضرت عیسی سلام الله علیه، هم لاحق بوده شریعت خاتم انبیا صلی الله علیه و آله سلم. خب یه همچه کسی حالا این میشه شخص واحد دیگه، موضوع واحده. ایشون اگر در شریعت سابق حکمی بوده، دستوری بوده که ایشون عمل میکرد، بعد شریعت سابق رفت و شریعت لاحق اسلام آمد، ایشون هم صار مسلمن، فشک آیا اون حکم که در شریعت سابق بوده و ایشون یقین به ثبوتش داشت، آیا الان در اسلام هم هست که شک در بقا بکنه یا نه استصحاب میکنه؟ پس استصحاب در باره همچه کسی که شخصون واحدون ادرک شریعتین را، درباره همچه کسی جاری میشه. این حرف اول و وچه اول شیخه. مرحوم آخون میگه آقا این وچه اول شما و انکان وجیهن، اون صفحه بعد شاید 700 مونده به آخر، 700 مونده به آخر، و انکان وجیهن به نسبه الى جریان الاستصحاب فی حق خصوص المدرک لشریعتین. حرف خوبیه، سر و صورت هم داره، اما این حرف خوب به درد بعضی از محورها میخوره و برای بعضی از جاها کارایی داره، نه برای همه جا. این وجیه هست نسبت به خصوص اون کسی که مانند سلمان ادرک شریعتین را، هم سابق هم لاحق، و نسبت به او خوبه. ارکان استصحاب خب متحقق دیگه، یقین سابق داشت، شک لاحق داره، استصحاب میکنه. اما نسبت به کسی که لم یدرک شریعتین را، نسبت به اونها چی؟ حجر ابن عدی، عمرو ابن حمیق خزائی فرض کن، عمار یاسر فرض کن، حالا یا بعضی حالا جوانترهایی که بعد آمدن، اینا چی؟ حالا عمار نمیدونم، اینا که بعد آمدن، جوانترهایی که بعد آمدن، خب نسبت به اینها که لم یدرک دو شریعت را، باز ارکان استصحاب مختل دیگه، یقین به ثبوت سابق نیست تا شک در بقا باشه استصحاب بکنه. سلمان خوبه و مسلمانی که مانند سلمان باشه اونم خوبه، او میتونه استصحاب بکنه اگه شک کرده، ارکان منحفظه. اما مسلمانی که مانند سلمان نباشه، او تکلیفش چیه؟ او یقین سابق نداره تا شکل در بقاء الله قوت استصحاب بکنه. انقلت من میگم چون تو مت انقلت نیست اما خب به این مضمونه. انقلت که راجب مثل سلمان و امثال ایشون استصحاب جاری میشه، اگه شک در بقا شد استصحاب بقا تکلیف و حکم میشو کار تمامه. راجب غیر سلمان اونایی که ادراک نکردن دو شریعت را، اونها میتونن از یک ابزار دیگری غیر از استصحاب استفاده کنن. اونا دستشون از استصحاب کوتاهه چون یقین سابق ندارن که شک در بقا استصحاب کنن. اما خب یه وسیله دیگه میاد به کمکشون. اون وسیله چه؟ قاعده اشتراک در تکلیف دیگه، قاعده اشتراک در تکلیف. میگیم به این که اون که ادرک شریعت این رو، اون که حکم سابق رو استصحاب میکنه، مکلف میشه به حکم و تکلیف سابق. این یکی که استصحاب نداره مانند همونه، خب اینم مسلمون و مزلمون دیگه، اینم مکلف به تکلیف سابق و حکم سابق به دلیل اشتراک مکلفین و انسانها در تکالیف دیگه. تکلیف که مخصوص اون آقا که نیست که، مال اینم هست. حالا آخون میگه نه قاعده اشتراک خوب گفتی اما جاش اینجا نیست. گفت خوب وردی بر زبان آوردهی، لیک سوراخ دعا گم کردهی. ارهنی رائحت الجنه، جاش اونجا نبود البته. حالا میگه قاعده اشتراک چیز خوبیه اما اینجا به کار نمیاد. خوندید بارها دیدید که قاعده اشتراک یه شرط هم داره. شرطش چیه؟ اتحاد اجزاکم الله، اتحاد در صنف. اگر چنانچه در یک موردی حکمی از احکام زن حائض را بگن یه شخص زن، خب بقیه زنها میگیم اشتراک با ایشون در تکلیف دارن، اتحاد صنفیه. اما مرد نمیشه بگیم اینجا طبق قاعده اشتراک در تکلیف این حکم مال مردم هست، ایشون هم فی‌المثل باید غسل حیض بکنه. خب اینطور که نمیشه که، اتحاد صنفی میخواد. اگه جای فی‌المثل حکمی از احکام مستتی متمکن رو بیان کردم که آقای زید متمکن برش حج واجبه، میگیم امرم از متمکنینه، از مستطیعین، قاعده اشتراک در تکلیف میگه شما هم باید حج بری گرچه به شما نگفتن، به اون یکی گفتن. اینجا میشه، اما جایی که اتحاد صنفی نباشه این قاعده کمکتش لنگه. خب اتحاد صنفی استصحاب چی میخواد؟ استصحاب یقین سابق میخواد و شک لاحق. مدرک شریعتین یقین سابق داره، شک لاحق هم داره، میتونه استصحاب بکنه، سلمان میتونه. اما غیر مدرک اتحاد صنفی نداره، این یقین سابق و شک لاحق نداره که تا بگیم اینم مثل او. که حتی اصحاب و اشخاص یک شریعت فضلن از دو شریعت اگر بخوان از قاعده اشتراک استفاده کنن اتحاد صنفی میخواد، فضلن از افراد و اشخاص دو شریعت. بنابراین پس قاعده اشتراک میگه هر کسی که کان علی یقین فشک استصحاب کنه، مکلف تکلیف سابقه. اینجا مدرک شریعتین هم اینطور هست، غیر مدرک اینطور نیست که تا با مدرک در تکلیف شریک بشه. مثل غیر متمکن بخواد با متمکن مستطیع در وجوب حج به قاعده اشتراک شریک بشی نمیشه دیگه. اینم تا اصابه از سابع دقت بفرمایید یه مقدار بخونیم. تنبیه هفتم، این تنبیه هفتم اول شروع میکنه به بیان دو مطلب به صورت لا شبهته و لا شبهته، بعد صفحه بعد میاد در فراز سوم میگه و انما الاشکال. حالا اول دوتا لا شبهه دار، این دوتا چیز صافه بی دغدغه روشن میگه. حتی اولش طبق مبنای خود ایشون، دیگه شما سر و صدا نکنید، مبنای ایشون در استصحاب اینه، میگه چی؟ سطر اول امر صابه، لا شبهته فی ان غزیت اخبار الباب هو انشاء حکم مماثل للمستصحب فی استصحاب الاحکام او لأحکام یا ولأحکام المستصحب فی استصحاب الموضوعات. ایشون نظر شریفش اینه، میگه مفاد ادله استصحاب اونه که قبلا خوندیم، مفاد لا تنقض و چه و چه، مفادشون چیه؟ مفادشون اخبار نیست، انشاءه. خب انشاءه چی میخواد بکنه؟ لا تنقض الیقین به شک آمده که انشاء کنه. انشاء چی؟ انشاء حکم مماثل للمستصحب. انشاء مستصحب نمی کنه، چون مستصحب قبلا بوده، وجوب صلاة جمعه قبلا بوده زمان حضور امام دیگه، پس انشاء وجوب صلاة جمعه نمی کنه، انشاء حکم مماثل للمستصحب، یک وجوب دیگری به عنوان وجوب اصل استصحابی، به عنوان وجوب ظاهری، به عنوان وجوب تنزیلی، نه وجوب واقعی. وجوب واقعی اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا، همون زمان جعل وجوب شد دیگه، استصحاب نمیاد اون را جعل کنه، اون که خودش جعل شد دیگه، اصل او واقع. استصحاب انشاء میکنه یک حکم ظاهری استصحابی، یک وجوب دیگر مماثل اون وجوب. میگه الان زمان غیبت که شما شک در بقای وجوب صلات جمعه داری، بگو واجبه، بگو واجبه، نه به وجوب واقعی، بگو واجبه به وجوب آخر استصحابی و ظاهری، وجوب آخر تنزیلی. این ما کجا؟ این در استصحاب احکام. اگه مستصحب حکم استصحاب انشا می کند حکم دیگر مماثل اون حکم را، اما اگه استصحاب چی؟ اگه مستصحب موضوعه، استصحاب عدالت می کنی، عدالت موضوع دیگه، اینجا چی؟ اینجا میگه مفاد اخبار استصحاب انشا او حکم مماثل چی؟ لحکم المستصحب لا لنفس المستصحب. اینجا انشاء یک عدالت نمیشه که، عدالت همون عدالته، ابقا کن، انشاء کن یک جواز اقتدایی را که این جواز اقتدا ظاهریه استصحابیه، مماثل با جواز اقتدای واقعی است که مال عادل بوده، سل خلف العادل، یجوز الاقتدا بالعادل، دلیل اجتهادی و واقعی. لا تنقض که شک در عدالت میکنی، میاد میگه چی؟ میگه یه جواز اقتدا هم من استصحاب میگم که این حکم ظاهریه، حکم تنزیلیه، حکم استصحابیه، مماثل و مانند همون جواز اقتدایی که سل خلف العادل گفته. این نه همونه چرا دیگه، استصحاب کردی اول را که همون وجوب صلات جمعه باشه یا عدالت باشه، اما به این شکل دیگه مماثلشه. بله همین اشکال به همین کیفیته. حالا از کنم سر صدا نشه چون بیان مبنای ایشون. این لا شبهه اول که قناص نداره و صاف صاف. بعد در سطر چندم با سطر اول صفحه بعد یک لا شبهه هم میگه که اینم یه مطلب صاف بیغناسیه. شما اگر چیزی رو استصحاب کردی، حالا یا موضوع یا حکم، چه میکنی؟ باید بار کنی، باید بار کنی آثار مستصحب را بر مستصحب. اون آثار یا آثار چی؟ شرعیه یا آثار عقلیه. آثار احکامی را که شما استصحاب کردی لا شبهه که با استصحاب میتونی اون آثار و اون بارها رو مستصحب بار کنی بذاری. آثار شرعی و آثار عقلی مستصحب. این توضیح بدن، توضیح نمیده ایشون. فرض کن شما وجوب صلات جمعه رو چی؟ استصحاب کردی دیگه، مستصحب وجوبه. این وجوب آثار داره. آثار عقلیش چیه؟ یجب. عقل میگه موافقت، میگه حالا که واجبه در زمان غیبت بخون، یجب موافقت. آثار عقلیش یحرم، میگه مخالفت، مخالفت حرامه. یجب اطاعت، یحرم معصیت. این بعد میگه تستحق تو ایها المصلی لصلاه الجمعه مثوبه را، اگه خوندی ثواب داری. عقل میگه تستحق و مؤاخذه را اگه نخوندی و ترکش کردی عقاب داری. اینا آثار و احکام عقلی آقای حکمه که وجوب باشه. اینا بار میشه. آثار شرعی نذر کردی که اگر وجوب صلات جمعه ثابت بشود یک درهم به فقیر اعطا کنی. این وجوب اعطاء درهم حکم شرعی جاء من قبل نذر، اینم بار میشه. بنابراین پس لا شبهته فی ترتیب ما، موضوع نداره اینجا، ما للحکم المثبت بالاستصحاب، اون چرا که حکم ثابت شده به استصحاب دارد، اون حکم لا شبهه که با چی؟ آثارش بار بشه. آثار من الآثار شرعیه و العقلی. اینجا هم صافه، سطر دوم آخرش. و انما الاشکال، حالا همین، و انما الاشکال قناص، و اشکال کل القناص کل الاشکال همینجاست. و انما الاشکال که از اینجا اصل مثبتی که بحث شما خوندید اینجا شروع میشه. اشکال در این فرازه، اون دو فراز صافه. اجازه بده. نه نه حالا 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 باید بحث کنیم دیگه. خب باشه گیر نده. بله بله حالا همین آثار بلا واسطه لا اشکال، آثار مع الواسطه حالا الان صحبت میشه. واسطه چی باشه؟ واسطه عقلی یا عرفی؟ نه انما الاشکال، اشکال در چیه؟ اگر آثار شرعیه، آثار شرعیه که بار می شود بر مستصحب، این آثار آثار بلا واسطه مستصحب نباشه. بار بار مستصحبه اما واسطه می خوره، بلکه این آثار آثار شرعی ها بار می شود بر مستصحب با وساطت یه واسطه ای که اون واسطه لیست شرعیه، شاید شما اینو میخواستی بگی، بلکه اون واسطه انما تکون عادیتن او عقلیتن. آیا آثار شرعیه مستصحب بر مستصحب با این واسطه های خاص عادی عقلی بار میشود یا نه؟ ای اشکال داره، ای محل اشکاله. حالا مثالش عرض کنم، مثال نداره ایشون، مثال معروف دیگه. استصحاب کردی بقای حیات زید ابن ارقم را شک داره که زید زنده است یا نه، استثاب کردی پس زنده است. خب اثر عادیش چیه؟ اگر زنده باشد بعد از 6 سال اسارت در جبهه و شهید نشده باشه، الان انبات لحیه شده. قبلا که رفته بود انبات لحیه نبود، الان دیگه سنش 22 23 24 انبات لحیه شده. این انبات لحیه اثر عادیه. بعد نظر کردی که اگر پسرم انبات لحیه شد و ریش در آورد، اینها یه درهم صدقه به فقیر بدیم. این اثر شرعی وجوب اعطا درهم مترتب میشه بر حیات پسرت، اما نه بلا واسطه، بلکه با واسطه که چی باشه؟ انبات لحیه. که این انبات لحیه اثر عادی دیگه، امر عادی نه شرعی. یا امر عقلی باشه، اثبات کردی با استصحاب حیات زید را، اثر عقلیش اینه که اگه زنده هست جسم حیز میخواد، فهو متحیز. بعد اثر شرعی فرض کن بر تحیز باره، بر تحیز های جیمی و رازان اون ذات که حیز بشه، تحیز حائز شدن، بعد حیازت کردن مکان. حالا اگه آمد و اثر شرعی بر این واسطه باره، آیا این آثار شرعیه بر مستصحب که حیات زیده با واسطه عادی که انبات لحیه است یا عقلی که تحیزه بار می شود یا نه؟ در فقه تو بحث وضوع و غسل دارن که اگر بعد از پایان و اتمام وضوع یا غسل شک در وجوب حاجب کنی که آیا فلان نقطه از بدن رنگکار غیرکار چسب فلان چیزایی میچسب بدن، شک میکنی که آیا حاجبی بوده که مانع از وصول ما به بشره بشود یا نه، بعد استصحاب عدم وجود از کن که اون چیزی حاجب میکنی. خب عدم وجود و حاجب اثر عادی یا اثر عقلیش چیه؟ اثر عقلیش وصول الماء الى البشره. اثر شرعی چی میشه؟ صحت وضوء، صحت غسل. آیا با استصحاب عدم وجوب حاجب میتونی اثر صحت رو که شرعیه بار کنی بر وضوء و غسل؟ چون واسطه میخوای واسطه عادی یا عقلی یا نه؟ این متفری به این مطلبه. هازا بحث اصل مثبته. خبست که وقت داره دیر میشه، خواستم تا آخر صفحه بعد بخونم بریم چی میشه. این جاهای اصول از جاهای مفید اصول هست. اشتغال، براءت، استصحاب، تعادل ترجیح، اجتهاد تقلید، اینا از جاهاییست که آدم هر چی توش کار بکنه معطل بشه هدر نمیره. ثمره عملی زیاد در این جاهای اصول. بعض جاها به اون صورت انسداد و امثال اونها خیلی مثمر ثمر نبود، یا حتی حجت خبر واحد اونها مسلمات بوده، چیز صافی بوده بنای عقلا و اینها. اینجا جای خیلی تقریبا پرفائده و پربرکت اصوله. ثم لا یخفا، دیگه از همون ثم شروع میکنم، انه شنچنین است، یمکنو ارجاع ما افاده شیخون العلامه اعلی الله فی الجنان مقامه. خب افاده در چی؟ فی الرب ان اشکال تغایر الموضوع فی هذا الاستصحاب، در دفع اشکال تغایر موضوع. اشکال اول که علم به عدم ثبوت نداریم، علم به ثبوت و یقین به ثبوت نداریم، از اشکال تغایر موضوع در این استصحاب، استصحاب احکام شریعت سابقه. رب ان اشکال، این تعبیر هم در رسائل هم در کفایه یمکن رب از او، این تعبیر خوبی نیست، چون ذب از اشکال دفاع از اشکال، با اینکه میخواد دفع اشکال بکنه، دفع اشکال نه دفاع از اشکال. ها خوبه. یمکن مثلا باید بگه که فی ذب اشکال، این دفع اشکال، ذب از اشکال دفاع از اشکال، حل من ذاب یذب و ان حرم رسول الله، دفاع دیگه، دفاع نه دفع. حالا خب اون ما افاد چیه؟ ما افاد از وجه ثانی ارجاع بدیم، یمکن اون ما افاد رو به چی ارجاع بدیم؟ الا ما ذکرنا، که قضیه حقیقیه باشه. لا ما یوهمه ظاهر و کلامه، نه ارجاع بدیم به اونی که موهم است او را، ظاهر کلام شیخ. او چی حالا؟ بچه دوم اینه، من ان الحکم ثابتون للکلی کما ان الملکیت له ای ثابتتون للکلی. ملکیت کجا در کلی ثابته؟ فی مثل باب زکات، که زکات مال کلی فقیره، نه مال این شخص و اون شخص که همینطور بره برداره مال مثلا مال خودش. نه، تا قبض نکنه، اقباض نشه، ملکیت نمیاره. یا وقف عام، حیث لا مدخل للاشخاص فیها ای فی الملکیه. این بیان وجه ثانی شیخه. خب این ضرورت، این از اینجا دیگه مال آخونده، این ضروره، این مفعول مطلق، مفعول له در واقع. خب این علت برای خاطر چی؟ برای خاطر یمکن ارجاع، که چرا ارجاع بدیم به ما ذکرنا؟ چرا ظاهرش نگیریم؟ چرا ظاهرش نگیریم؟ ارجاع به ما یوهم ندیم؟ ضرورت ان التکلیف و البعث و الزجر و الامر و النهیه به تعبیر بنده، اینا لا یکادو یتعلق به ای بالکلی کذالک به ما هو کلی. خب اینا به کلی کار ندارن که ای کلی انسان شرب خمر نکن، ای کلی آدمی زاد قماربازی نکن، ای کلی انسان نماز بخون. کلی که نماز نمیخونه که، کلی کلی او تو مخ آدمه، او تو مخ مسلیه و لیس خودش مسلی. کلی انسان تو مخ مسلیه، تو ذهنشه، خودش که مسلی نیست که. بل لابد من تعلق تکلیف و البعث و الزجر و الامر و النهیه بالاشخاص و کذالک ثواب عقاب که بار می شوند بر طاعت یا معصیه. لفنش ثواب بر طاعت، عقاب بر معصیه. کذالک چی؟ کذالک اینها هم تطمیم بفرمایید، اینا هم چی؟ لابد من تعلقه بالاشخاص، اینا هم لا یکاد یتعلق به کذالک بل لابد من تعلقه بالاشخاص. ثواب مال شخص، عقاب مال شخص، اطاعت شخص میکنه، معصیت شخص میکنه، نه کلی. خب پس غرض شیخ که فرمود لا مدخل للاشخاص، این که نسته که همه کاره کلی، اشخاص کاره ای نیستن. آیا آخون میگه نه اینطور نیست. و کانه غرض شیخ من عدم دخل الاشخاص عدم اشخاص خاصه، نه اینکه اشخاص هیچ دخل نداره، که عدم اشخاص خاص. ای اشخاص، ای دهتا، نه همه دهتا، همه صدتا، همه آدم ها دیگه. ففهم، که البته این لعل بگیم آیا آخون شیخم اجلس از این که بخواد بگه حکم و تکلیف رو شونه کلیه، به ما هوه کلیه، که کلی تو مخ مکلفه نه خودش مکلف. ایش بعید شیخ اونه بخواه. شیخ همین حرفا که شما داری میگه، همین حرفا هست، ظاهره که همیشه همین هست دیگه، بالاخره دیگه این هست دیگه. و اما ما افاده من الوجه الاول، نگو ما افاده چیه، شیخو که انا نفرزو شخصاً واحدن مدرکن لشریعتینه که سلمان فهوه، ای وچه اول معافات. و انکان وجیهن به نسبه الى جریان استصحاب در حق خصوص مدرک شریعتین، الا انه این وجه غیر مجدن فی حق غیر همچه کسی از معدومین. این قلت که معدومین آیندگان را با قاعده اشتراک در تکلیف درست کن میگه نه، ولای کادو یتم حکم فیهم در معدومین و آیندگان به ضرورت اشتراک اهل شریعت واحده نیز فضلن ان افراد دو شریعت، چون اتحاد صنفی میخواد. اصلا سلمان میشه الان نه دیگه، الان که دیگه نمیشه که 1400 سال. سلمان گفته مثلا این رقم بوده قبل، اون شریعت هم بوده این شریعت هم بوده. مثلا ضرورت ان قضیه اشراک در تکلیف لیست الا اینکه استصحاب حکم و کل من کان علی یقین فشک، بله هر کسی مانند سلمان باشه یقین و سابق و شک لایق اشراک در تکلیف اونو میگیره. لا انه حکم الکل ولو لم یکن کذالک، نه اینکه این استصحاب حکم همه هست از دم، ولو اینکه نباشد این کس کذالک علی یقین و فشک، بلا شک. این بلا شک به این میخوره، استصحاب حکم من کان علی یقین فشک، نه حکم همه، بلا شک. بلا شکن استصحاب مال اوناست، اون دسته که با هم اتحاد صنفی دارن، نه همه از دم ولو که اتحاد صنفی هم نباشه. اصابه لا شبهته فی ان غزیت اخبار باب استصحاب هو انشاء حکم مماثل للمستصحب، مماثل خود مستصحب در استصحاب احکام، مماثل لاحکام مستصحب در استصحاب موضوعات، این لا شبهه. کما لا شبهه فی ترتیب اونی را که برای حکم منشأ به استصحاب، خب اونی که برای حکم منشأ به استصحاب که باید بار بشه روی مستصحب، اون چیه؟ من الاثار شرعیه، عقلیه، بار کن، همه رو بار کن. انما الاشکال فی، حالا فعلا فعلا بی واسطه منظور است، با واسطه اصلا واسطه عادی ها، بی واسطه عادی و عقلی ها، بی واسطه عادی و عقلی ها. آخه قرینش بد هست دیگه، الان قرینش هست. و انما همینجوری سطح سوم، انما اشکال در ترتیب آثار شرعیه مترتبه بر مستصحب به واسطه ای که غیر شرعیه باشد، عادیتا کاند انبات لحیه او عقلیتا اون تحیز، منشأ اشکال چی هست دیگه، حیفه میشناسم که خراب بشه. باشه دیگه، تو فردا انشالله میشه بخونم، اما بدجور میشه دیگه.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.